أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقام السوم از بحث در این جهت ششم، مطلبی است که ابن حمزه در وسیله اسناد داده شده. ایشون جوری که منصوب به ایشونه، ایشون در مسئله زمان منافع مقبوض به عقد فاسد گفتن در این که زمان نیست و استدلال کردن به خراج و به زمان. الخراج بالضمان تعبیری است که در روایتی منقول از در کتب عامه روایتی هست، نقل شده از عایشه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ایشون درباره بنده‌ای کسی بنده‌ای را خریده، بعد نقصی عیبی بوده پس داده، بعد گفته منافعش هم مال ایسیانه، گفته الخراج و بالضمان، منافع مال مشتری بوده و ضامن نیست، مشتری منافع را فقط خود بنده را پس میده. بعد تعبیر به الخراج و بالضمان کرده پیغمبر، یا الغلت و بالضمان تعبیر از این کرده. نه معیب بوده، خیار فسخ داشته. روایت در باب معیب آمده که بر میگردن مشتری اون را بعد از ظهور عیب، وقت منافعی را که استفاده هایی که کرده قبل از رد، اینها را میپرسه که مثلا ضامنه یا نه، میگه نه این مال مشتری، اونا باقی مونه برای مشتری و زبانی درش نیست، یا مثلا اگر نماع عینی باشه ردی درش نیست. بعد این عنوان الخراج بالضمان از این روایت به تدریج آمده به عنوان یک قاعده در کلمات فقهای عامه، بعدا هم فقهای خاصه. فقهای ما هم تعبیر الخراج بالضمان را دارند. شیخ در مقصود داره، در خلاف داره، عین همین تعبیر را استدلال کرده بهش در الخراج بالضمان. ولذا در بعضی ها که تشکیک کردن اصلا این روایت باشه، این مطلب درستی نیست، بلکه این روایتی است موجود هست در کتب فقهی هم سنی هم فقه عامه هم فقه خاصه. ولی خود سند این روایت که شاید یکی دو تا سند داشته باشه بیشه عامه، سندش عامیه. رضا از نظر سند اون چیزی که اونها نقل میکنن به این ترتیب، به این راه، با این قاعده عنوان ثابت نیست، ولی عمل اصحاب و آمدن مثلا توی کلمات شیخ و امثال اینها، این هم جابر است، روایت ضعیف و سند نیست، چون قبلا هم گفته شد که روایتی که سندش ضعیف باشه به این چیزها جبر نمیشه. ولی اصل مضمون این الخراج بالضمان یا الغلت بالضمان، اصل این مضمون در بعضی از روایات ما به طلاق خودمون آمده بدون این عنوان. یعنی میشه این رو به عنوان یک قاعده استفاده کرد از روایات خودمون و به عنوان یک قاعده فقهیه که الخراج بالضمان میشه مطرحش کرد، گرچه این تعبیر در روایات ما نیامده، در روایات عامه آمده که ما حالا به این روایت خودمون در آخر این بحث شاید اشاره بکنیم. علی کل حال در رابطه با این قاعده که الخراج بالضمان، میبایستی مشخص بشه که مقصود از الخراج بالضمان چیه، مقصود از زمان چیه، مقصود از خراج چیه، تا بعد ببینیم که بنابر هر یک از احتمالاتی که در این قاعده هست، نتیجه در مسئله مقبوض به عقد فاسد چی میشه. برای این قاعده احتمالات متعددی ذکر شده در تفسیر معنای الخراج بالضمان، قاعده الخراج بالضمان. معنای اول اینکه مراد از خراج معنای فقهی اصطلاحی خراج باشه، که در باب اراضی اون معنای اصطلاحی آمده، مثل باب ارض و سواد رو مثلا وقتی اراضی خراجیه داریم در فقه، خراج را که سلطان میگیره مقاسمه و خراج را که سلطان میگیره در مقاسم محرم خوندید بحث خراج مقاسمه. اونجا کلمه خراج اطلاق شده در بر آنچه که یخرج من الارض و درآمد زمین خراجی، زمینی رو که وقف یا ملک عموم مسلمین، عامه مسلمین و دست دولته، ولی دولت اجاره میده و مثلا در اختیار افراد قرار میذاره در مقابل درآمدی نسبتی به نحو مقاسمه، حصه‌ای مثلا یا به نحو مقطوع خراجی را به دولت پرداخت. پس یکی احتمال اول اینه که مراد از خراج اون معنای اصطلاحی خراج باشه، و مراد از زمان هم قهرن الخراج به زمان، مراد از زمان تضمین از طرف حاکم باشه، یعنی تقبل زمین و گرفتن زمین از حاکم. و معناش این میشه که تا کسی زمینی را از والی مسلمان ها از زمین های خراجی نگرفته باشه و تقبل نکرده، خراجی بر او نیست. الخراج به زمان، اگر تقبل کرد خراج رو باید بده پرداخت کنه، اگر نکرد خراجی بر. این یک احتمال که بعضی از بزرگان این احتمال رو دادن و شاید هم گفتن این احتمال اقوای از احتمالات دیگره، و طبق این احتمال روایت اجنبی میشه از محل بحث، اصلا مربوط میشه به بحث خراج مقاسم، این که چه وقت واجبه بر کسی که زمینی از زمینهای عامه رو میگیره، از زمینهای عمومی رو میگیره، چه وقت برش خراج هست و خراج باید پرداخت. الا اینکه این احتمال را با اینکه بعضی از بزرگان آوردن و بعد استظهارم شاید کردن، این احتمال اصلا لم یکن ینبغی صدوره و ذکره. چرا؟ چون روایت عنوان الخراج بالزمان در کتب سنی ها از اون نبوی معروف آمده، که مورد نبوی معروف بیع عبد معیبه، بیع شیء معیبه و برگردوندن معیبه، اونجا در ذیل اون آمده الخراج بالضمان. این چطور میشه که مقصود از خراج معنای اصطلاحی خراج باشه که مخصوص به زمین های خراجی است؟ این نه مناسبت با مورد روایت داره، یک که درش این عنوان آمده، نه مناسبت با معنای لغوی خراج داره، دو چون خراج معنای لغویش مطلق درآمده و منفعته، خراج به معنای مقاسمه و خراج مقاسمه اوی معنای اصطلاحی فقهی است. روایت از پیغمبر صادر شده قبل از اینکه این فقه ها شکل بگیره و این اصطلاحات فقهی پیدا بشه پیش فقها ها. تازه اگر از پیغمبر هم نبود، چون پیغمبر که با اصطلاحات فقه ها صحبت میکنه، الفاظ روایات بایستی حمل بر معانی عرفی و لغویش بشه، نه حمل بر معانی اصطلاحی بشه که در فقهی علمی از صنعتی از صنعت ها اون اصطلاح باشه. پس بنابراین این معنا، معنای اول نه با مورد روایت جوره، نه با خود مدلول لغوی و ظاهر کلمه خراج جوره، این چیزیست که احتمال ساقطی است فی نفسه. احتمال دوم این که از مراد از خراج همون معنای لغوی خراج باشه، مطلق منفعت، درآمد، غله، مخصوصا قرینه دیگر هم برای این که مراد از خراج اینتون، یکی از روایات عامه تعبیر الغلت و بالضمان داره بعد عوض الخراج. خب مراد مطلق منفعت درآمده از خراج، که معنی لغوی خراج هم همینه، ما یخرج درآمد. خب و مراد از زمان، به زمان، زمان هم مراد ازش معنای مطلق زمان باشه، اما از زمان مسما یا زمان غرامت که مثل قیمت. اینم احتمال دومی است که این احتمال را منصوب به ابی حنیفه بعض علمای سنی هاست. اونها از الخراج بالضمان این معنا را فهمیدن، گفتن خراج به معنای مطلق درآمده و منفعته، زمان هم مراد ازش مطلق زمانه. پس هر جا یک عینی درش زمان بود، چه زمان مسما مثل عقود که زمان مسما هست، مبیع برای مشتری درش زمان مسما هست، چه زمان مثل قیمت مثل مقبوض به عقد فاسد، بلکه مثل معاهده غصب هم، کسی مال کسی رو غصب کنه بازم زامنه مثل قیمتش. زمان به معنای عام اینجا هم هست. الخراج به زمان یعنی کسی که زامنه، خراجم مال اونه، درآمدم مال اونه. پس منافع عینی را که کسی زامن اون عینه، تا وقتی که اون عین پیش اوست و زمان داره، منافعش مال خودشه دیگه، در مقابل منافعش چیزی پرداخت نمی‌کنه چون عینش مضمون شده. و به این ترتیب ابو حنیفه فتوا میده در اون مسئله، برای اینکه کسی که مال کسی رو غصب کنه، خب اینجا فقط زامن عینه، وقتی پس میده اگر تلف شد مثل قیمتش میده، و اگر هم تلف نشد عینش بود، عینش پس میده. تمام منافعی رو که به کار گرفت در این مدت، تمام اینها مجانی است، از بهش رفت، مجانی، زامن نیست. چرا؟ چون عین مضمون بوده. و الخراج به زمان، زمان رو به معنی عام گرفته، از زمان مسما یا زمان غرامت، زمان غرامت در اینجا بوده برقاصد، بس خراجش مال خودش. این همون فتوایی است که تو اون روایت ابی ولاد کیه که بعد میاد اونجا امام نفرین میکنه برای میگه این چه فتواست که تمنع غیب الارض و غیب السما، برکات الارض و غیب السما. بالاخره این روایت، این احتمال، احتمال دوم که مراد از خراج مطلق منفعت و درآمد باشه، و مراد از زمان هم مطلق زمان باشه، اهم از زمان مسما یا زمان غرامت. و معنای روایت این میشه که هر کی زامن مالی بود، خراج هم مال اونه، یعنی دیگه درآمد مال اوست، چون زامنه، زامن این مال شده، یا به مسما بدلش بهش داده یا به مثل قیمت. این یه معنی. معنای احتمال سوم اینه که مراد از خراج همون منافع باشه، مطلق معنای لغویش، ولی مراد از زمان خصوص زمان المسما باشه، نه زمان غرامت. یعنی زمان معاوضی، اون چیزی را که زمان مسمایی را که در مقام معاوضه کسی داده باشه در مقابل مالی، خراج اون مال مال خودشه. چرا؟ چون زمان مسما داده در مقابلش. چه اون معامله صحیح باشه و شارع اون زمان را امضا کرده باشه، زمان مسما را و معاوضه را، چه اون زمان معاوضی را شارع امضا نکرده باشه، چه عقد صحیح باشه، قهران مخصوص میشه به عقد. این احتمال زمان معاوضی مخصوص به معاوضات و عقوده. در این احتمال گفته میشه مراد اعم از عقد صحیح و فاسد. هر جا کسی زمان مسما را پرداخت کرد، زمان معاوضی را داد، یه مالی را وقتی گرفت در مقابلش چیزی داد، خراج اون مال مال خودشه، خراج به زمان، درآمدش و منافعش مال خودشه. چه حالا اون زمانی که پرداخته شارع امضا کرده باشه این چین زمانی را، بیع صحیح باشه شرعا، چه بیع صحیح نباشه و باطل باشه. این معنای سوم مناسب با اون فتوای ابن حمزه میشه. ابن حمزه اون فتوای ابو حنیفه رو نگفته، چون او دیگه مواد غصب رو هم شامل میشه، ولی با این معنای سوم جور میاد فتوای ابن منصوب به ابن حمزه در وسیله، چون اونجا ایشون در مقبوض به عقد فاسد بالخصوص گفته چیز نیست، زمان منافع نیست، که انه زمان را اراده کرده از زمانه به زمان، اعم خصوص زمان معاوضی، زمان مسما، ولی اعم از صحیح شرع و امضا شده شرعی یا امضا نشده و فاسد شرعی. قهرن همچنانی که در صحیحش نیست زمان منافع بر شخص، چون اینجا اگر فسخ کرد، رد کرد، دیگه منافع را پس نمیده، فقط عین را پس میده، اگر فاسد شد اونجا هم خواست پس بده مال را، فاسد بود خواست پس بده این را مبیع را، اونجا هم منافعش مضمون نیست بر او، مال خودشه التراجع به زمان، چون این زمان معاوضی داشته. اینم یک احتمال که احتماله چهارم همون احتمال سوم با این فرق که مراد از زمان معاوضی زمان معاوضی باشه، ولی در اونجا میگفتیم مطلق زمان معاوضی، زمان مسمی چه امضا شده باشه شرعاً چه امضا نشده. اینجا میگیم مراد خصوص اون زمان معاوضی است که شارع امضا کرده باشه. معنا این میشه که هر جا زمان معاوضی در کار بود و شارع اون زمان معاوضی را امضا کرده بود، کسی که ضامن مالی شد به زمان معاوضی به زمان مسمای مقبول عند الشارع ممضای عند الشارع، درآمد اون مال مال اوست الخراج بزرگ. این یک احتمال. احتمال پنجم که بنابراین احتمال چهارم دیگه مقبوض به عقد فاسد را منافعش و درآمدهایی که به نماهایی که داشته تمام مال مالکه، یعنی مال مشتری نیست، اگرم تصرف کرده درش ضامنه. احتمال پنجم، خب همین نمیخواد بگه چرا. احتمال پنجم از نظر نتیجه همون احتمال چهارمه، ولی فرق داره از نظر استعمال. اینکه اصلا کلمه زمان کنایه از ملک باشه، الخراج به زمان کنایه از این باشه که کسی که مالک مالی است درآمدش هم مال اوست، تا وقتی هم که مالکه درآمد مال اوست، چون وقتی مالک مالی شد تلف اون مال از کیسه اوست و به این نکته گفته شده زمان. ملک، مفهوم ملک و مفهوم زمان دو تاست. خب چطور شد زمان کنایه از ملک شد؟ به این نکته، کسی که مالک شیء است اگر تلف شد از کیسه کی رفته؟ از کیسه خودش رفته. این از کیسه اگه یادتون باشه شیخی که از معانی زمان رو در اون بحث با یزمن این بود که ان یکون التلف من کیسه، یکی از این دو سه تا معنایی که اونجا برای زمان کرد همین بود، ان یکون التلف من کیسه. پس یکی از معانی زمان اینه که ان یکون التلف من ملکه و من کیسه. اینجا گفته الخراج به زمان، مراد از زمان کنایه است از ملک، یعنی ان یکون التلف من کیسه، کنایه از اینکه مالک باشه. مثلا نظر به زمان معاوضی اونا نیست، نظر به خود این مال مضمونه. در اون احتمال قبلی نظر به زمان به بدله، به مسماست، زمان مسماست و زمان معاوضی است. اینجا نه، نظر به خود ماله. میگه اون مالی که ملک توست به این معنا که اگر تلف شد از کیسه تو رفته، این ازش تعبیر میکنه به زمان. مالی که اگر تلف شد از کیسه تو رفته، پس مضمون بر تو، یعنی خسارتش بر توست. زمان یعنی خسارتش بر خودت، از کیسه خودت رفته، از کیسه دیگه کسی عوض بت نمیده در مقابل این اگر تلف شد، یعنی مالکی. هر جا که زمان به این معنا که کنایه از ملک، ملک باشه، خراج هم مالش ماست. اینجا الخراج به زمان، خراج و درآمد هم مال خود کسی که مالک نیست، دیگه درآمد این رو حق نداره. وقت این امام کجا گفته؟ قولیشون ویشون میگه یه چیز خیلی روشن نیست، دیگه گفتن نمیخواد، قاعده شده. اینه که اونجایی گفته که توهم این میشده که میبایستی منافع گذشته را پرداخت کنه. و اون کجاست؟ جایی که مال کسی معامله انجام داده، مالی را معامله صحیح، مالی را مالک شده، ولی بعد به سببی از اسباب حق فسخ داره، فسخ میکنه، رد میکنه. خب در این مدتی که در دست ای بود این انتفاع برده، ممکنه اگر نماهای منفصلی داشته باشه، درآمدهای منافع مستقلی داشته باشه، منافع نما داشته، اگر فرض کن درختی بوده، باقی بوده، میوه‌ای داشته که خورده، اگر گوسفندی بوده، بچه‌ای داشته که خورده، شیری بود داشته مثلا که لبنی داشته که دوشیده و استفاده کرده، منافع از این قبیل. حالا که رد کرده، کل اون منافع رو باید رد کنه، آنچه که موجوده رد کنه، آنچه که استفاده شده قیمتش رد کنه. امام اینجا میگه الخراجه به زمان، یعنی پیغمبر در این روایت بنابرای صدورش میگه الخراجه به زمان، یعنی اینجا اون قاعده کلی رو اینجا خواسته، همون چیز بدیهی رو خواسته اینجا تطبیق کنه که چون شما وقتی رد کردی، از حالا رد کردی، قبلا که در دست تو بود با اون درآمد استفاده میکردی، تو ضامن اون مال بودی، چون هنوز که فسخ نکرده بودی، زمانش بر تو بود، طرفش از کیسه تو بود، از حالا به بعد از کیسه اوست، چون رد کردی، فسخ کردی معامله، از حالا به بعد منافعش مال اوست، ولی قبلا چون مال تو بود منافعش مال تو. پس نماعات و منافعی را که قبل از رد کردن استفاده کردی و بهره بردی، اون منافع چون الخراج به زمان، اونا دیگه مال تو دیگه، اونا برگردونه نمیشه، فقط اصل رقبه عین مبیع را، خود اون مبیع را برمیگردونی، تمام اون منافع باقی مونده در ملک تو، چه منافع منفصل، چه منافعی را که انتفاع کردی و بردی، قیمت و قیمتش را لازم نیست پرداخت کنی. چرا؟ چون الخراج و همیشه درآمد تابع زمانه، یعنی تابع مالکه، مالک منفعت و درآمد مالک اصله، کسی که زمان مال از کیسه اوست، تلف مال بر کیسه بر اوست، او مالک درآمده، مالک خراجه، و چون تو حالا تو مالک بودی، بلذا اگر تلف میشد از کیسه تو رفته بود، پس تو ضامن بودی، بنابراین خراجش هم مال توست، برگردونده به او نمیشه. این هم احتمال پنجم که ظاهر این تعبیر الخراج به زمان، هم خود تعبیر ظاهر در اینه، کلمه خراج بکن ولی درآمده، درآمد در نظر مناسبات موضوع اینه که بخواد امام اینو بگه، درآمد مال توست، یعنی چی؟ یعنی درآمد تابع، یعنی اینو بخواد الخراج به زمان عبارت اخرای از درآمد تابع اصله، نما تابع از کسی که مالک اصله و زمان مال بر او، درآمدش هم مال او. این اصلا اشاره به قاعده مرکوزی زن بالعقلا که ازش تعبیر دیگه هم داریم، من ملک الاصل ملک النما، اونم یه تعبیر دیگری است، تبعیت ملک منافع به ملک نما، قاعده تبعیت. و هم عنوان الخراج به زمان ظاهره در این معناست، و هم ظاهر الخراج به زمان این که این زمان رو اضافه کرده به خود اون مال، زمان المال، اون مالی که خراج داره، حمله بر زمان معاوضه درش اینو تعویلی، زمان معاوضه زمان مال دیگری است، نه مالی است که خراج داره، اینو استخدام مثلا ازش لازم میاد. هم آنچه که مناسب با مورد قاعده الخراج به زمان در اون روایت اینه، چون موردش اونجاست که کسی عبدی را خریده، مالی را خریده، بعد این مال معیوب در آمده، خیار عیب داره، رد کرده، سائل میپرسه خیلی خب حالا این منافعی رو که تا این مدت پیش ما بود اینا رو باید رد کنی یا قیمتش پرداخت کنی؟ پیغمبر میگه نه، الخراج و بزن. مورد روایت هم مناسبه با همین معنای پنجمه که معنای اخیره. پس شکی نیست در این که این روایت، این قاعده، قاعده الخراج و بزن، ظاهر در این معناست، نه اون معانی معنای اولی که ابو حنیفه فهمیده از این روایت، که میخواد بگه هر مالی که مضمون بود به این معنا که اگر به زمان معاوضه مضمون بود یا به زمان غرامت مضمون بود، اگر تلف میشد بایستی پولش من پرداخت کنم به دیگری، او مضمون بودن بر دیگری است، او غیر از اینکه خود مال از کیسه من، اون همون زمان اصطلاحی است، حمله بر اون زمان اصطلاحی ایشون کرده که بایستی قیمت المثل و قیمت السوقیش را، یا مثلا مثلش را، مثل و قیمتش رو باز پرداخت. حمل زمان بر زمان به معنای مثل و قیمت، این حمل اصطلاحی است. این دفعه ما داریم این معنای اصطلاحی زمانه که فقها گفتن مثل و قیمت، و الا معنای لغوی زمان شاید همونی باشه که اونجا مرحوم شیخ هم ذکر کرد، یعنی اینکه خسارت مال بر منه، و این یکی از کنایات از همون ملکیته. این مال وقتی تلف شد از کیسه کی تلف میشه؟ از کیسه من تلف میشه، عبارت اخرای از ملکیت، کنایه از ملکیت. پس شکی در این نیست که این تعبیر الخراج به زمان در اون روایت، حتی اگر روایت از نظر سند تام باشه، تمام باشه، صحیح باشه، باز بیش از این معنا ازش استفاده نمیشه. این ظاهره در احتمال پنجمه، نه احتمال، نه چهار تا احتمال دیگر که احتمال اول ساقط و سه احتمال دیگر. مؤید این مطلب هم روایات مؤید، اونجا کلمه زمان را به معنای زمان معاوضه به الخراج و بالبدل، به دفع البدل کنه، اینجوری گفته. این میزان نیست، مقصود از زمان این نیست. اینجا زمان را زدیم به زمان بدل در حقیقت. این در احتمال پنجم ما اصلا کلمه زمان را زمان خود مال میگیریم، یعنی خراج هر مالی به این است که اون مال اگر تلف شد از کیسه تو رفته باشه، یعنی به ملکیت تو این مال. اگر خراجی داشت هر مالی، اگر اون مال مالک بودی، خراج مال توست، مال مالکه، مال کسی است که در کیسه اوست اون مال. این معنای عبارت اینجوری میشه دیگه. حالا ناظر بی نیست که این حالا به چجور تو به دست بردی، بدل دادی بدل ندادی، به ارث بردی، به خلاف اون معنا. او فقط مخصوص میشه به جایی که معاوضه‌ای در کار هست و مبادله‌ای باشه و مراد از زمان، زمان مسماست که عوض اون ماله، اضافه میشه زمان به اون عوض. شاهد دیگر بر این مطلب که اصلا مراد از این قاعده اینه، اون مطلبی است که اشاره کردیم که اساسا این قاعده در روایات ما هم آمده، ولی نه به این اسم، واقعش آمده در جمله از روایات که بعضی از این روایات هم معتبر سندن، آمده این تعبیر. مثلا در روایت اسحاق بن عمار آمده قال اخبرني من سمع ابو عبد الله يقول وقد سأله رجل وانا عنده فقال له رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه فقال له ابيعك داري هذه وتكون لك احب الي من ان تكون لغيرك. نیاز داشته به پولی، خانش خواسته بفروشه. یه رفیقی داشته، برادر مؤمنی داشته، رفته پیش او گفته من این منزل به تو میفروشم، بهتره که به دیگری بده، تو رفیق منی، بخره با هم جور میاییم. احب الی من ان تکون لغیرک، برای تو باشه بهتر این که برای غیر باشه، ولی با یک شرط. الا ان تشترط لی انی اذا جئتک بثمنها الی سنتین تردها علیه، این شرطی اگر من تا یک سال اینو آوردم پس پولشو برگردوندم، تو حق فسخ داشته باشم، رد کنی بعد تردها علیه. قال لا بأس بهذا، امام فرمودن لا بأس به هذا ان جاء بثمنها الى سنتين ردها علی، خیار مشروط رد ثمن، یکی از خیاراتی است که میخونید، خیار مشروط رد ثمن، این خودش یک خیاری است. قلت فانها كانت فيها غله كثيره فاخذ الغله لمن تكون الغله، یعنی منزل دار حالا باقی داشته، تشکیلاتی داشته، به طوری که درآمدی داشته، غله‌ای داشته. فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة، این غلات را، این چیزای منافع، این درآمدا را، درآمدای کشاورزی را مثلا، این مال کیه؟ این مشتری مثلا اینا رو گرفته بوده، فأخذ الغلة لمن تكون الغلة، مال کیه حالا این غلة بعد از اینکه رد کرد؟ قال الغلة للمشتری، من مشتری. الا بعد تعلیل کرده، الا ترا، سیاق سیاق تعلیل دیگه، تعلیل هم قاعده کلیه میده، که میگم واقع اون قاعده اینجا آمده اینه. الا ترا انها لو احرقت لکانت من ماله، آیا اگر هر اینه اینها سوزونده میشد در اون وقت یا آتش میگرفت، این از کیسه کی میرفت؟ از کیسه مشتری، چون رد نکرده بود دیگه. پس این مخاطر اینه دیگه، وقتی که او مالکه، به طوری که خسارتش این، اینجا کلمه زمان رو نیورده به معنای به اون معنای پنجم که الخسارتو من کیسه، ولی واقعش رو آورده، احراقی که از راه تلفش آورده. اگر تلف میشد از کیسه کی بود؟ این همون معنای پنجم زمانه، همون معنای پنجم است که درش گفتیم زمان به این معناست. میگه اگر تلف میشه از کیسه کی؟ از کیسه تو، مشتری بود دیگه، تازه رد نکرده بود تا یک سال. اگر تلف میشد، دار تلف میشد یا غلاتش تلف میشد یا هر دو با هم تلف میشدن، از کیسه کی رفته بود؟ حق نداشت که برگرده به مالک بگه پول منو پس بده، مالکش بود، از کیسه خودش تلف میشد. حالا که تلفش از اوست، پس غلاتش هم مال اوست، خراجش هم مال اوست. اینجا همون زمان را آورده به تعبیر دیگر، واقع زمان را و تلف را ذکر کرده، چون زمان به معنای پنجم در معنای پنجم به معنای من یکون و تلف و من کیسه. اینجا امام همین را به عینه آورده که لو کان الا ترى انه لو تلف، از کیسه کی بود؟ از کیسه تو بعد از روایات دیگر امام تلف داره، لو تلف کانت من من از اینا و پس بود غلطش مال اونه، خراجش مال اونه، من بعدش مال اونه. پس در حقیقت ما قاعده الخراج به زمان به معنای پنجم به عینه تو روایت خودمون هم آمده، نه فقط تو روایت عامی آمده. قاعده الخراج به زمان به معنای صحیحش، به معنای ظاهرش که ظاهر روایت نبوی هم همینه، با اون قرائنی که گفتیم در موردش و در خود معنای خراج به زمان به عینه در روایات ما آمده. آدرسش من از این کتابای فقهی گرفتم، میتونید در نیاوردن تو وسائل هست تو کتاب بحث چیز گمان بکنم در بله جلد 12 باشه در احکام العقود از وسائل. پس بنابراین قاعده الخراج به زمان به اون معنای پنجم به عینه تو روایت ما آمده، و لذا استدلال مرحوم شیخ در مبسوط و در خلاف و به عین این قاعده الخراج به زمان، این تأثیر به فقه سنی ها نیست که خیال کنه مثلا از به نبوی عمل کرده ایشون اونجا گفته الخراج به زمان، چون اینکه عین این قاعده تمام مضمون این قاعده در روایت خود ما هم روایت متعددی است به این مضمون که بعضیش تام به سندن بعضیش محل اشکال سند، ولی اصل مطلب ثابت میشه. این روایات داله بر این است که الخراج به زمان به معنای پنجم، یعنی من یکون تلف المال من کیسه نماء المال یکون له، این معنی الخراج به زمان. پس قاعده الخراج به زمان معناش اینه، هم در روایات عامه و هم در روایات ما که دیگه صریحه تصریح کرده به این نکته که من یکون تلف، منافع مال همون کسیست که تا اون وقت تلف مال در دست اوست، از کیسه اوست، و مراد از قاعده در روایات عامه هم همین معناست. پس در حقیقت اشکال در فهم فقهای عامه است از این، اون فهم احتمال اول و دوم غلط بوده، نه اینکه این قاعده وی نفسه یه قاعده ایست ظاهر بعضی از تعبیرات بزرگه، اینکه این قاعده مثلا از قواعدی است که در فقه سنی ها هست و قاعده نبوی ثابت شده و اصلا معلوم نیست روایت باشه و این هم روایت عامی است هم روایت خاصی است، ولی به معنای صحیح است نه به معنای غلط. بله همیشه فهمشون اشکال داشته. پس بنابراین قاعده و مورد تمسک فقهای ما هم بوده، مانند شیخ در مبسوط و خلاف، شاید کسای دیگه هم به این روایت به این تعبیر الخراج به زمان را کردن در مواردی از بحثای فقهیشون. پس بنابراین طبق احتمال پنجم که ظاهر این قاعده است، قاعده الخراج به زمان قاعده صحیحی است، ولی مفادش هیچ ربطی به مقبوض به عقد فاسد و عدم زمان منافع در مقبوض به عقد فاسد نداره، چون گفتیم این در صورتی است که معنای سوم اختیار بشه که اون معنا بی نفسه درست نمیده. جهت ششم به این ترتیب بحث خلاص بشه. بحث دیگری بود.